عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه 21، 58 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع اصلی صحبت ما این است که بی خود از نام عبد استفاده نشده در مفاهیم دینی. عبودیت بار معنایی بسیار عمیق و گسترده‌ای داره که شما رو همین مفهوم کار بکنید به بسیاری از راه حل‌ها برای گره‌های روح پی خواهید برد و بسیاری از فضائلی که برای یک انسان متقی و تکامل یافته و سعادتمند ذکر شده و جاهای دیگه حتی در ادیان و مذاهب و مرام‌های دیگه فضائلی ذکر شده، اگه اون فضائل واقعا فضیلت باشن، اینا همش از عوارض ذاتی عبودیت. گفتیم ما مثل درخت کریسمس نیستیم که بخوان برای زیباسازی ما بهمون مثلا یه سری کادوها و هدایا و گلهایی رو اضافه بکنن. نه، این از دل خودش همه چی جوشیده میشه. دیشب یه نمونهش رو عرض کردم و اون این بود که عبد نیست با یک موضوع باشکوهی، از خودخواهی که در اومد شکوهمندی عالم رو میبینه و شکوه و اقتدار حضرت حق رو میبینه، از اینها متلذذ میشه، لذتی میبره در مقابل این شکوه. ببینید، از شکوه لذت بردن فرق میکنه تا از موضوع نمیدونم این حرفا لذت بردن. اون یه لذت ویژه‌ای برای آدمای برجسته و با شخصیته. وقتی از این چیزا لذت برد دیگه نمیتونه غیر اینجوری زندگی بکنه. وقتی یه کسی رو گذاشتن مدیر کل شد، بعد دیگه نمیشه پس فردا بگن شما آبدارچی بشو، اون دیگه کمرش خم نمیشه برای آبدارچیگری. کسی این شکوه رو درک کرد، بیدینی به این دلیل براش مشمئز کننده است که احساس میکنه با سخافت همراهه، سخیفه، دیگه دست و دلش نمیاد به بیدینی دست بزنه. یه همچی انسانی خودش هم با شکوه میشه و دین رو از این ناحیه بهش نگاه میکنه. حالا شما عبد، ما از عبودیت اینو در آوردیم دیگه، حالا ببین اخلاقش چجوری میشه. دیشب عرض کردم اگه یه گناهی ببینه مشمئز میشه، گناهکار ببینه مشمئز میشه، این اخلاقش، خلقش اینجوری میشه دیگه. آدابش چجوریه؟ چشمشو میبنده، ستر چشم پیدا میکنه، دلشو ساترانه باش برخورد میکنه، با حسن زن. خوشش نمیاد هی در مورد دیگران گمان زنی های غلط بکنه، خود این آزردن روحش رو به دنبال داره. پیش دیگران غیبتشو نمی کنه، چون گناه خیلی زشته دیگه، خیلی بیشخصیتیه، اصلا ذکرش براش مشمئز کننده است. بخواد در مورد دیگری هم میگه، دلش نمیاد بگه. آدمی که اون شکوه رو در خودش درک کرده اصلا دلش نمیاد به کسی نسبت بدی بده، هی بهش بگو بابا این نسبت بد تو اون هست، یا حالا دلش کنه میخواد چیزی بگی. غیبت نمیکنه، حسن زن داره، پناهگاهی میشه برای دیگران اخلاقش. اینا همش چون عبد دیگه و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه میفرماید نه اینکه عباد رحمان تصمیم میگیرن همیشه قشنگ راه برن، متواضعان راه برن. امام صادق علیه السلام میفرماید یعنی اینکه عباد رحمان چون عبادن، عبد خدای رحمانن، سجیهشون این آرامش و سکینه و فروتنی میشه، نمیتونه جور دیگه اصلا را بره. و عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا تصمیم نگرفته آدم خوبی باشه، تواضع داشته باشه، بلکه این ازش مثل همون گلی که از درخت در میاد دست خودش نیست دیگه. یکی از نتایجش طبیعتا اینه که متواضع میشه در مشی و راه رفتن زندگی خودش، از تو عبودیت در میاد، صفات عبودیت که این همه از فضائل سخن گفته میشه. خیلی ما موضوع گفتگومون تأمل سر این صفات عبودیت، راه‌های رسیدنش هم یه مقدار صحبت کردیم و حرفای دیگه‌ای که پیرامون همین بحث عبودیت یا گاهی به عبادت هم کشیده شده بحث شده. ما یکی دو شب دیگه ظاهرا فرصت نداریم. من یه دفعه نگاه کردم دیدم فرصت رو به اتمامه، ما به جاهای اصلی بحثم نرسیدیم هنوز. مهمترین صفتی که از عبد باید زائل بشه صفت تکبره. بدترین صفتی که از عبد خدا نمیپسنده صفت تکبره. به حدی که تو راغب یا جاهای دیگه وقتی نگاه میکنید معنای عبد رو یا عبادت رو یا عبودیت رو، عبادت رو میفرماید که اظهار تذلل، اظهار یک فروتنی شدید در مقابل تکبره. با تواضع هم فرق میکنه ها، بعضی آخه لطف میکنن به خدا تواضع میکنه، نه لطف بکنه تواضع بکنه، ذلیل که این حرفا رو نداره. مهمترین صفت این تکبره. آقا چقدر تلخ صحبت میکنی، جوابشو ما قبلا دادیم. از عشق و محبت بدون با وجود تکبر اصلا حرفشو نزن، کلاشیه. محبت با وجود تکبر مکره، محبت با وجود خودخواهی مکره، فریبه، خود به خود محکومه به فناست، خود به خود منجر به کینه توزی میشه. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. رفاقت و خلیل، خلیل خلیل یعنی رفیق خیلی مشتی، خلیل یعنی دوست جونجونی، نه رفیق. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آدم خودخواه هر دوست جونجونی رابطه اینجوری داشته باشه آخرش به چی منجر میشه؟ آخرش به عداوت، یا این دنیا عداوتش پیدا میشه یا اون دنیا عداوتش پیدا میشه. باهوش باشی تو دوران دوستی عمق تلخیش رو میبینی، نمیخواد عاقبتش رو از نظر زمانی نگاه بکنی. باهوش نباشی، متوسط باشه مثلا بهره هوشی، تو همین دنیا میفهمی که این رفاقت ها جز مکر چیز دیگه نیست، یه نوع تجلی خودخواهی بوده، اصلا دیگر خواهی اصلا معنی نداره. خیلی که آدم حالو باشه اون دنیا حالیش میکنه که الاخلاء و بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. اصلا از محبت با وجود تکبر و خودخواهی، تکبر هم که میدونید وقتی خودخواهی تقویت بشه اولین نتیجه ای که داره تکبر. اصلا از ما این دوتا بزن جمع نمیشه، حرفشو نزن. در این باره اشعار شعرا و عرفا تو این باب هست که مکرر میگه آقا برو بینیم بابا تو هم عاشقی نمیخواد دم بزنی. اون آقای عارف یه کسی خیلی مرید اظهار مریدی میکرد و شاگردی، حالا یه مدتی بیا برو یه مدتی. بعد بهش گفتش که فردا میای اینجا یه مرغم بردار با خودت بیار. گفت مرغ، آره مرغ زنده داری؟ گفت اتاقا داریم. گفت بردار بیار با خودت. بعد اومد ایشون خیلی واسش گرون تر شد. من مرغ دستم میگیرم بیارم، آدم محترم معنون عباقبا اینا چجوری مرغشو گرفت بود زیر عباش. اگه راهی اومد که مثلا آشنا نگه حاج آقا چیه دست مرغ، اومد اونجا نشست. این استادش یه آهی کشید گفت خب پس تو میخوای اهل ارادت به حضرت حقم بشی؟ چقدر نگران حرف و حدیث مردم بودی تو راه. من گفتم مرغ بیار نه اینجوری. من گفتم مرغ کشته بیار دیگه که راحت بذاریش تو مشمع. مرغ زنده است، حیوانو چرا جونه برای اذیتش کردی؟ یعنی این جونور اذیت شد برای اینکه تو حالا مثلا دست نبیان مرغه میارزی؟ این همه تو خودخواهی، برو دیگه این دفعا پیدا نشه. این مرغه رو کشته میخواد آبروش نده. حالا آبروی نده، حالا وقت مرغ یه وقت حالا کسی هست با شأنش مخالفت داره مرغ زنده دستش بگیره. واقعا مثلا آدم مثلا معنونیه، عنوانی داره تو جامعه، وظیفش اصلا. میگفت اون عارف دیگری تو همین کوه خضر اون مسجد کوچیکی که اون بالا هست اعتکاف کرده بود مدتی، به عبادت و اینها مشغول بود. بعد اومده بود پایین خونه یکی از رفقا، چند نفری هم دورشون جمع بودند و اینها، حالا مهمونی بود مدتی به عبادت پرداخته بودند. وضو گرفت اومد صورتشو خوش بکنه با همون دستمالی که تو کیفش داشت که برده بود با خودش بالا، دید اون مورچه دوشه. گفت الان ای وای آقا من برمیگردم. کجا برمیگردی؟ مورچه رو باید برگردن سر جاش، الان زن و بچه‌ش رفقاش منتظره. من برشه اونو اینجا بردم. هر کاری کردن کس دیگه ببره قبول نکرد. گفت من خودم باید ادب بشم، رفتم آدم بشم، مراعات نکنم حیوانا رو. با تکبر خودخواه، خود تکبر همون نتیجه خودخواهیه که صفت اخلاقی است که تو خودخواهی. اصلا حرف از محبت نزن تو رو خدا، شوخی نکن. محبت خیلی قشنگه، ولی تو بشین مثل اون عسلی که اون پدره خرید، مربا بود، عسل بود، درش رو بس گذاشت سر سفره، گفت خب این باید بمونه مدتی، چیکارش بکنیم؟ ما باید بخوریمش. گفت نه، نون بکشید به همین شیشهش بخورید. حالا من حافظه شعریم زیاد خوب نیست، دقیقا حافظ شعری در این باره داره که من برای یه موضوعی کنار قبر ایشون یه تفعالی زدم، همون شعرم اومد که یعنی تو باید بذاری تو شعر نونتو بهش بکشی بخوری. بهره از عشق مثلا کسی نمیتونه ببره. هر موقع از عاشقی صحبت میشه که واقعا دلها رو نرم میکنه، بعدش بلا فاصله باید گفت و البته این به خودخواها و متکبرها نیومده. لذا عبودیت مقدمه عاشقیه. حالا فدات بشم تو به من یه حرف سوالی ازت بکنم، اگر عبودیت زائل کننده خودخواهی نباشد که کار انسان را به عاشقی بکشد، چه چیزی عامل بشود؟ کجا آدم بشکنه دست از فرعون بودن و خودخواهیش برداره؟ تسلط یه آدم دیگه؟ بعضیا یه کمی عاشق پیشه میشن چون خیلی ورشکستن، چون خدایگانی که ارباب المتفرقونی که دیشب صحبت کردیم این از در خونه بیرون کردن، حالا دیگه برای من دلش شکسته شده عاشق پیشه. خدا میگه جمع کن بابا برو ببینیم حال داری، روغن سوخته رو اومدی خرج نظر امامزاده میکنی. حالا خوب نیست آدم به گریه اساساً بی احترامی بکنه، ولی ما که با هم این حرفا رو نداریم. طرف نشسته بود یک گریه این میکرد، حضرت موسی علی نبی نو علی علیه السلام صدا زد، یا حضرت عیسی علی نبی نو علی علیه السلام، خدایا جوابشو بده. اگه او اگه اینقدر فرمود خداوند متعال اگه کمرش بشکنه از بس سجده بکنه و ناله بکنه یه ذره بهش نگاه نمیکنه، مگر از این حالی که هست در بیاد بیرون، باید حالش و وضع خودش رو عوض باید بکنه. از محبت که با تکبر کسی نباشه حرف زد، شما برو راه از بین بردن و زائل کردن تکبر رو پیدا بکن. مهمترین صفتی که عبودیت از آدم میگیره تکبر. مهمترین وقت شیکا بحث چبایی قبل تو برای یادت باشه، این کار رو قش خوشگل انجام میده با یه 4 تا عملیات مؤدبانه عبادی مثل نماز که یه کمی در موردش صحبت کردیم، همون بسم الله الرحمن الرحیم که میگی. حضرت علی علیه السلام فرمود، امام رضا علیه السلام این حدیث حالا نقل شده چند جور، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. میدونی یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم یعنی تقویت کننده و علامت تذلل بندگی. خدا میگه ها ببین اینو بهش میگن بنده ها، بدون اسم من، بدون اذن من، بدون من هیچ کاری رو شروع نمیکنه. بی ادبی اصلا بدون بسم الله چیزی رو شروع کردن. من خراب میکنم کارتو، غذا بخوری غذا رو نمیذاری تو شکمت درست هضم بشه، غذا تو باید با بسم الله بخوری. با یک سلسله آداب و یک سلسله تفکر و یک سلسله واقعیت ها که بهش توجه بکنی، مثل اون بخش جبری حیاتت و مقدرات الهی و قدرت الهی بر خودت و همینا نگاه بکن، حقیقت عبودیت برات پدید میاد. ادب و معرفت، این دوتا رو شما کنار هم دیگه بگذارید، هیچ عرفان و هو کشیدن و نمیدونم منتظر معجزه بودن و کشف و شهود و یه حرف هم نمیخواد. یه جو ادب میخواد، یه جو معرفت، میشه دو جو کلش. چقدر میشه؟ چند گرم میشه؟ این داره کنار هم دیگه بگذارید، این حقیقت و عبودیت میاد، چقدر خوشگل و قشنگ و زیبا میاد، کم کم تو دل انسان میشینه. اولین صفتی که این از آدم میگیره تکبره، و تکبر پس در این چیزیست که در کنارش دیگه هیچی معنا نمیده، دیگه حرف هیچی نمیخواد بزنی. اول برو سراغ تکبر. خب تا اینجای دوباره نگاه اجمالی به بحث شد، یه مقدمه بهش اضافه بکنیم، بحث امشب رو عرض بکنیم. اونم این که یعنی این اجمال گذشته یه مقدمه، یه نکته مقدماتی هم به این اضافه کنیم. انسان وجودش انقدر پیچیده است، انقدر گسترده است که به این سادگی برای خود انسان کشف نمیشه. من کیم، چی کارم، چه مقدار خود خواهم. یه وقت نگید که من فهمیدم، اینو اصلا نگید که وقت تو جوجه ای، مگه جوجه دلشو در بیاره؟ این چه دل گنجشکی داره میگه دوازی دلشو، دل تو عرش خداست. شب قدر صحبت کردیم، مگه به این سادگی جمع میشه؟ این تو همه اسرار خودت پی بردی، از معلوم میشه کاسه آبگوشته که تونستی با یه قاشق برید کل نخود رو بیارشو در بیاری بیرون. انسان که به این سادگی خودشو کشف نمیتونه بکنه، باید ما به سوی زائل کردن تکبر قدم برداریم. خدا اومده کمک کرده برای اینکه این تکبر رو از دل ورداریم و سطحی نباشه این تواضع ما نسبت به حضرت حق، به حضرت رب. چیکار کرده؟ اومده مهمترین آزمایش عبودیت رو سر راه انسان قرار داده. مهمترین آزمایش عبودیت رو که بیشترین اثر رو در زائل کردن تکبر داره سر راه انسان قرار داده. این مهمترین آزمایش اتفاقا سخت‌ترین آزمایش هم هست، معنا نداره یا آزمایش خیلی مهم باشه سخت نباشه. آقا اگه شما این امتحانو بدی ما 20 میلیارد دلار بهت میدیم، حالا آزمایش چنده؟ چیه؟ دو تا؟ خب 4 تا. آفرین، بسم الله. خب این معنی نداره، با حکمت خدا جور در نمیاد. طبیعتاً چیزی که توی دین خیلی قیمت داره، یقیناً بدونید به همون میزان سخت هم هست. و شما از طرف دیگه بدونید هر چی رو خداوند متعال سخت قرار بده، یه راه بسیار آسونم داره. که دیگه اینجا من مجبورم یه کمی عبارات غیر مؤدبانه به کار ببرم، چون راه به شدت آسونی داره و فایده آنچنان با عظمتی داره، ولی خب فی نفسه امر سختیه، پس خاک بر سر اونی که نتونه این راه رو پیدا بکنه و بره. ای بدبخت، ای بیشور، ای بیچاره، ای نفهمه. کسی که بابا یه موضوع خیلی با عظمتیه، اولا فایدهش از بین بردن کامل تکبره. البته این ناسزایی که من گفتم، وقتی فکر نکنید من بی ادب شدم، اینا حقشونه. تو قرآن خیلی سخت‌تر از این داره. حالا من بذارید بحث جلو بره، ببینید حق میدید به این حقیر یا نه. تکبر میخواد از دل زائل بشه به عنوان مهمترین صفت عبودیت، با مهمترین آزمایش، که آزمایش‌های خدا میدونید 2 تا خاصیت داره. آزمایش‌های خدا شبیه این کنکورهایی است که میگذارن، کنکورهایی که تجربی میذارن، بچه ها میرن شرکت میکنن، امتحان میدن، تقویت میشن برای کنکور اصلی. ما کنکور اصلیمون روز قیامته، سوال جواب اصلیمون روز قیامته. تمام سوال جواب های دنیایی جنبه چی داره؟ جنبه تقویتی داره، انرژی میده به آدم. وقتی میگیم امتحان الهی، امتحان یعنی دوره تمرینی. دوره تمرینی که خیلی خوبه، لذا کسی از امتحان وحشت نکنه. امتحانهای خدا تو دنیا همشون جنبه تقویتی دارن. اصلا خدا امتحان نمی کنه از کسی به این معنا که زمینش بزنه. امتحانا هم یه جوری میگیره که راه بردن وجود داره. این موضوع امتحان برای از بین بردن تکبر که به این سادگی از بین نمیره، به این سادگی نمیشه کشفش کرد، سهلش میکنه خدا. این سختم هست، ولی یه راه آسونی داره. راههای آسونی خدا براش قرار داده، اینقدر آسون که واقعا مستحق جهنم هر که این راههای آسونو کشف نکنه یا قدم بر نداره. امتحان خدا برای تکبر یا تقویت ما برای از بین بردن تکبر چیه؟ اینه که اون بحث عبودیت یادتونه، نسبت به خدا این ذلت رو پدید بیاد. خدا میاد این ولایت خودش رو، این ربوبیتی که داره، به خلافت بندگان صالحش ارائه میده. چیزی به نام ولایت این وسط پدید میاد، همون ولایتی که اینقدر کمرشکنه. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی خدا آینه فرمان داد یا رسول الله بلغ ما انزل الیک من ربک، این رو به این دلیل خدا فرمود که وقتی رسول گرامی اسلام این فرمان رسید، ترسید از این که مردم مرتد بشن، هیچ کی دیگه تو دین باقی نمونه، مردم اصلا بهش حمله ببرن. نه ترسید به معنای حب نفسا، ضعف مردم رو میدید. خدا فرمود بگو، تو کاری نداشته باش. رسول خدا در مقابل بیتابی مردم برای امر ولایت اینجوری حراس برش میداره، از بس مردم بی‌ظرفیتن، چون امتحان خیلی سختیه. حالا این امتحان چجوری آسون میشه؟ عرض نهایی ماست امشب. خدا ولایتشو میده به اولیاء خودش. اگر شما این ولایت رو پذیرفتید، اصلی ترین صفت نتیجه عبودیت که زائل کردن تکبره در دلت پدید اومده. و خدا دیگه چه انتظاری ازت داره؟ وقتی میفرماید کسی ولایت داشته باشه شفاعت میشه، خب حقشه دیگه، طبیعتا حقشه. اینو اصلی ترین کار رو انجام داده، بچه با صفاییه، آدم درستیه. یه حرفی رو گناهکارا، آدم های بیدین میزنن، من قبول دارم حرفشونو، میگه آقا ببین درسته بعضی از کارها رو انجام نمیده اما دلش پاکه. دیدی؟ میگه ولی آدم خوبی، آدم حیفش میاد بگه خاک بر سرش جهنمیه فلانه. حالا گناه هم میکنه، گاهی لبی به نجسی میزنه، ولی آخه بچه خوبیه. این حرف درستیه ها، اصلش یعنی ما میتونیم پس قبول کنیم یه کسی بچه خوبیه، ذاتش پاکه، اما رفتاراش آدم ضعیفیه. میشه اینجوری پیدا کرد؟ این حرفش دقیقا درست. اما ذات کی پاکه؟ کسی که خودخواه نباشه. تو تمام جهان برید این رو بیان بکنید، همه ازتون قبول میکنن. منتها مردم فهم تشخیص میزان خودخواهی رو ندارن. اسلام به ما این رو داده، میگه ولایت داره شیعه ما، اگه گناه کرد تو نگران نباش، یه قدم غلط برداره قدم دوم جبران میکنه. اون نمیتونه اصلا زیاد لجن بشه مگر اینکه ولایت نداشته باشه. مغایرت داره با اون شخصیت و منشش. تکبر و خودخواهی ازش زائل شده است، یه جایی افتادگی کرده. مهمترین امتحان ربوبیت حضرت حق برای عبودیت ما اینه که واسطه میگذاره، همینه که حرص همه رو در میاره. یه نکته عرض بکنم که بارها با همدیگه صحبت شو کردیم ولی اینجا جاشه تکرار بکنیم. رفقا وقتی میگن ولایت، ما در ارتباط با ولایت الان یه مشکلی داریم. اخیراً این مشکل ما البته حل شده ها، ولی یه مشکلی داریم، اونم اینه که ما ولایت کیو صحبت میکنیم؟ رسول خدا رو که نیست، امامایی که نیستن، یا به شهادت رسیدن یا غایبن. خب پذیرفتن اینا که آب خوردن هم آسون تره. بازم معلوم نشد تو ولایت داری یا نه، ولی باید بالا سرت باشه پذیرفتنش. حالا چند مرده حلاجی و الا یهودی های مدینه همه میگفتن که ما بذار آخرین پیامبر بیاد، منتظرش اصلا بودن، بذارید آخرین پیامبر بیاد شما اوس و خزرج رو میکشیم، انتقام جنایتاتون رو ازتون میگیریم. اونا یا آدمایی بودن خیلی جاهلی و خیلی بیفرهنگ. رسول خدا اومد، خودشو که دیدن بارش سخته، خودشو ببین. لذا ما بدبختیمون الان اینه، علی ابن ابی طالب علیه السلام نیسته بگو بله ولایت شو دارم، بذار بیاد. حالا ببین خودتو امتحان کن. حساب همون معلم ایست که وقتی بچه تکلیفشو انجام نداده باشه میگه ای خدا پاش بشکنه نیاد، من بابا پای معلمه بشکنه، داشت بچه ها رو میبرد تو بیابون برای دعا کردن بارون بیاد. گفت این بچه ها رو کجا میبرید؟ گفت اینا رو میبرم دعاشون مستجاب میشه. گفت بچه که دعاش مستجاب بشه معلم رو زمین باقی نمیمونه که. اینا هر دفعه زر جلسه امتحانی رو میگن. ولایت باید باشه، این مشکل ماست تو زمان غیبت. لذا ما باید بیشتر تلاش بکنیم، بیشتر تکاپو بکنیم، بیشتر خودمونو ببندیم، هی بکشیم خودمونو. قدیمی ها امام صادق علیه السلام ائمه رو بالا سر خودشون داشتن، میرفتن پیشش، میزان پذیرش قلبشون از آقا بالاخره براشون نمود پیدا میکرد دیگه. ولی الان که آقامون نیست، بعضیا به این دلیل دنبال ملاقات مهدی فاطمه، باید آدم شدن. میگه آقا جون من باید تو رو حس کنم، سایت و بالا سر خودم ببینم چقدر پذیرش سرپرستی تو رو دارم، چقدر نق میزنه دلم، چقدر قدی میکنم در مقابل تو. ما الان این مشکل رو داریم. ما تا گفتن دلد نگو ما که دربست، نه در حال دربست معلوم نیست. چهار نفر دیگه هم سوار کردیم خودمون خبر نداریم. اهل بیت اسناد و طهارت هم اصلا عادتشون این بوده، این سیره اهل بیت بوده، فقط دربستی میگرفتن میادن تو خیابون آقا دربست فلان چه، غیر دربستی اصلا سوار نمیشه، خودتو بکشی بوق بزنی وایزی آقا بفهم. ما فقط دربست سوار میشه، اون میشه معنای تحقق ولایت و ولایت پذیری. اخیراً گفتم این مشکل مقدار آسون شده با بحث ولایت فقیه، آسون شده. اصلا فلسفه وجود، فلسفه معنوی وجود ولایت فقیه تمرین نیست برای پذیرش ولایت آقای امام زمان. فلسفه معنوی شو، چیز دیگه ای نیست. نمیتونن برای خودشون جا بندازن. سختیاش هم همون معنای خودخواهی رو میده. میگه آقا من یعنی خودخواهم؟ خب هم حالا همونه که آدم ها نمیتونن خودشون رو بشناسن. طرف میومد پیش علی ابن ابی طالب میگه آقا جون دوستت دارم، آقا جون آقا میفرماد نه خیلی تو من دروغ میگی، دوست نداری. داد میزد سر آقا، میگه اه شما علم غیب دارین مگه؟ من میگم دوستت دارم دیگه، یه دل من داره بهم خبر میده، میگم من دوستت دارم دیگه. باور نمیکرد آقا بهش میگه دروغ میگی. حالا مثلا یک کسی ولایت نائب امام زمان رو نپذیره، مرض بریزه. بعضی ها اصلا وجودشون مثل سیب کرمو اینجوریه، مثل درختی که جونور داره، اگه بتونن یه جایی در برن در میرن، یکم اون ورترش رو میزنن. اینا درست نمیشن که، اینا به هدایت نزدیک نیستن. دوست دارن امر نیاد. حالا مراتبی داره فرار کردن، ولایت گریزی مراتبی داره، فدات بشن. و ای خدا تو مسئله ولایت پذیری هم بیش از مردم عادی مسئولین تو بوته امتحانه، مسئولین تو بوته امتحانه. از مدیر یه مدرسه تا مدیر یه شهر تا مدیر یه استان تا مدیر یه کشور تا نمیدونم مقننه قضایی فرق نمی کنه. اینا بیشتر تو بوته امتحانه. این مسئله الان یه مقدار با ولایت، یعنی با این موضوع آسون شده برای ما که میتونیم دلهای خودمون رو امتحان کنیم. این تکبر که از دل زائل شد به واسطه امر ولایت، این معلوم میشه که بله اون سجدت هم در خونه خدا 2000 میارزه یا نمیارزه. و الا سجده متکبرانه هم داریم، سجده متکبرانه سجده کسیست که ولایت نداره. و از اون طرف آقا تو ولایت تو درست بکن. آبا این حرفا همش آب خوردنه. سر عبودیت ما چی صحبت میکردیم؟ یه عبد چجوری خود به خود اخلاقش ناز میشه؟ تو ولایت تو درست بکن، کم کم می‌بینی تمام ابواب آسمان‌ها به روت باز میشه. گیر دیدی تو زندگیت، برگرد نقطه اصلی رو درست بکن. مهمترین آزمایش عبودیت قصه ولایته، همین چیزی که همه سرش گیر کردن. آقا خب بالاخره ما الان وضعمون چیه؟ یه کمی با آقا خودتو امتحان کن، نایب امام زمان. یه کمی هم داد بزن بگو آقا شما خودت بیا، تمومش کن قصه ما رو. آقا هم نمیاد، نمیاد. من یه داستان ولایت گریزی باید براتون بگم. خیلی این داستان، البته خود من یادم از این داستان رو گفتم، ولی خیلی بامزه است. امام صادق علیه السلام برای دعوت به پذیرش ولایت پیام‌هایی به بعضی جاها که زمینه داشتن می‌فرستاد بیان. یه پیامش رو فرستاد منطقه خراسان. اونا علماشون نشستن با هم صحبت کردن، ریش سفیداشون، هم چیکار کنیم؟ یه گروهشون مخالفت حرفا، یعنی چی؟ اصلا تو مسلمان‌ها اصلا بحث امامت و ولایت مطرح نبوده. یه عده‌شون بلافاصله پذیرفتن، گفتن نه این واقعاً درسته، جاش خالی بود، همینه همینه درسته، باید بریم. یه دم احتیاط کردن، گفتن ببین حالا البته باید موضوع بررسی بشه، درسته. نه شیشاتیشه پذیرفتن، نه شیشاتیشه رد کردن، آدم های متعادلی بودن. اینا سه تا نماینده فرستادن، گفتن بریم مثلا حضوری صحبت کنیم ببینیم چیه. نماینده وسطی ها و اسدیا و اون طرفیا، یعنی هر سه گروه فرستادن نماینده‌هاشون. نماینده وسطیا تو راه اتفاقا یه گناهی هم براش پیش اومد، ازش نگذشت، گناه رو انجام داد، حالا ذکرش خوب نیست. اومدن پیش آقا امام صادق علیه السلام، ستایشون بنا شد که صحبت گفتن کی از طرف ما ستا صحبت بکنه، گفتن اونی که متعادله از طرف ما ستا صحبت کنه، ما که پذیرفتیم، اونم که نپذیرفته هیچ کنه ما صحبت نکنه، این متعادله نماینده سازمان ملل میشه، هرچی گنده این نماینده سازمان ملل میزنه این متعادل نماها. اومد رفت صحبت کرد، گفت گروهی آقا نسبت به اون امر شما مخالفت کردن، گروهی هم موافقن، اینا نماینده های دو طرفشون هست. آقا فرمود شما چی؟ گفت ما احتیاط کردیم. های باید به زبون من گفته بشه، نه به زبون فداش بشم مؤدبانه آقا امام صادق، من بذاری به زبون خودم بگم ارواح. آره تو که ارواح عمت خیلی اهل احتیاطی. تو راه اون کارت چی بود تو اون قلعه انجام دادی؟ چون احتیاط میکردی این گناهو کردی؟ آقا این عرق نکرد، عرق نکرد، خجالت نکشید، شرمنده نشد، تو که خیلی اهل احتیاطی. از به ما که میرسه میره تو احتیاط، سر گناه که میرسه شیرجه میزنه تو خمره، ولی که خمره مثلا جای شیرجه زدن نداره. آقا یه چشمه رو کرد که برو بازی در نیار، مگه هر دلی لایق پذیرش ولایت میشه؟ فداتون بشم، این دهه آخر ماه رمضان به تعبیری میشه گفت دهه آقا امام زمانه، این ارتباطه رو تقویتش بکنیم. این من چیه؟ ائمه هدا میفرمان شیعیان رو ما با اسم میشناسیم، با اسم. بالاخره ما چی کاره ایم تو این وسط؟ از اون طرف روایت هست برای پذیرش ولایت ما، دیدی من سر ولایت این شما اصلا داد نمیزنم، خیلی مهمه آقا داد بزن، نه بی خیال. فرمود برای پذیرش ولایت ما جوش نزنید، پذیرش ولایت ما در دلهایی که اهلن از نشستن یه گنجشکی توی لانه مادرزادی خودش راحت تره. گنجش که دیدی چجوری لانش رو پیدا میکنه، هر جایی ولش کنه همچنین چشماش رو میبنده میبینه مستقیم تو لانه خودش، مثل هواپیما هم نمیشینه که ما بارها از ما هواپیما خواستیم تو فرودگاه بشینیم دیگه نه نمیشه، این ورتر اومده دور میزنه. اینا هیچ وقت اشتباه نمی کنن، دقیق پیدا میکنن میشینن. چقدر محاسبه صورت میگیره تو این سرعت جبلی شده رفتن تو لونه نشستن. میفرماد از رفتن یه پرندهی تو لانه خودش راحت تر این امر میره تو دلهایی که اهل هستن. انقدر پذیرش ولایت ساده میشه. ما مشکلی که داریم تو مناجات ها، تو آدم شدن ها، ببینید شما که بچه هیئتی هستی دیگه میشه اینو اینجوری گفت، خوبه بچه هیئتی نون نمک خورده اهل بیت و اصلا بچه شیعه این مملکت گیرش گیر ولایت علی ابن ابی طالب باشه، خیلی زشته. این همه محبت آقا تو دل هست ولایتش نباشه، محبتش چرا به ولایت نکشونه؟ چقدر ناپاکی باید تو دل باشه. تو مناجات ها، تو تاریکی ها بگردیم دنبال این حقیقت. خدا میخواد امتحان بکنه رسول گرامی اسلام رو میفرسته، میفرماد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب این سخته برای خودخواهان، سخته مگر خصوصا در صورتی که مشافهی باشه. خب ما چیکار باید بکنیم؟ راه آسونی هم داره؟ بله. از امام صادق علیه السلام پرسیدن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی چی؟ یعنی اختیاردار شما هاست. این کلمه سخته دیگه. مکرر میفرمود پیامبر اسلام النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، من اولوی، من صاحب اختیار شما، شما خودت پیش خودت صاحب اختیار، من صاحب اختیارم. ببین امام صادق چه معنای قشنگی برای این ولایت میکنه. تو چرا از ولایت میترسی؟ به به این نتایجش نگاه بکن، به این نتایجش. پرسیدن یعنی چی؟ بعد فرمود رسول خدا بعد از من علی ابن ابی طالب و بچه‌هاش ولایت دارن. گفتن این یعنی چی ولایت دارن؟ یعنی چی؟ میخواستن ثمرهشو ظاهرم، ثمره عینیشو ببینن. من میترسم این روایتو بگم، میترسم بری تو حرم امام رضا علیه السلام یه در نیایی بیرون، بگی من نمیتونم از شما یه لحظه هم جدا بشم. میترسم سر به بیابون بگذاری، بگی من تا خیمه آقا امام به زمان پیدا نکنم خونه ندارم، من خونه نمیخوام، من جام اونجاست. میترسم خیلی رفیق بشی این روایت رو بگم، ولی دیگه چاره نیست دیگه، بذارید بگم. فرمود ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی این که اگه مردی پول داشته باشه، ما اختیار خرج پولش رو به خودش دادیم، بدهیاشو بده اینا. اما اگه یک کسی پول نداشت، بدهکار شد، یقش رو خواستن بگیرن، ما میریم میگیم صبر کن این صاحب داره، مسئول پولش ماییم، ما قرضشو میدیم، ما مسئول اون قرضشو بدیم. وقتی داره نفقه عیالشو بده، توش گفتیم بده دیگه، وقتی نفقه عیالشو میده، عیالشو اداره میکنه دیگه، به عیالش هم امر و نهی میکنه. وقتی نداشت نفقه عیالشو بده، عیالش از زیر فرمانش میخواد بره بیرون، ما پولشو میدیم، ما ولیش هستیم دیگه. داماد پول دختر خانمو نداد تو خونه، نفقه نداد، میان به باباش شکایت میکنن، میگن بابا میو بابا من میدم، بهش میگن آدمی که صاحب داره. لا اله الا الله. میدونی امام صادق اون لعن و نفرینایی که من کردم تحویل بگیره را، امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی این معنای النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم رو یهودیای مدینه فهمیدن، یهودیای مدینه اوناییش که خوب مسلمون شدن، اکثرا به خاطر این معنا مسلمون شدن، گفتن ای معنای ولایت اینقدر قشنگه، هرچی نقص داریم اینجوری میاد قشنگ جبران میکنه، به خاطر خانواده هاشون رفتن مسلمون شدن که در پناه رسول خدا قرار بگیرن، یه پشت و پناهی داشته باشه. این میشه معنای ولایت. آدم این نپذیره، بی پناه که شدی عزیز من خسیس میشه دیگه، صاحب نداری که ضمانتت بکنه. ولی مثل جوونی شدی که باباش پول دار بود، دست به جیب میشی، میگی بابا بابام داره، با آرامش زندگی میکنی، با جرأت زندگی میکنی. فدات بشم تو بی پناه باشی، بی صاحب باشی، زمین خوردی، کسی نباشه دست تو بگیره، چقدر بخیل میشی، چقدر حریص میشی. بگو 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 چقدر اخلاق بد میاد، چقدر رذائل رو با ولایت از دلت بیرون ببر. من صاحب دارم، من که بی صاحب نیستم که، اون نگران باشه که بی صاحبه. فرمود مؤمنین اگر از دنیا برن یه وامی به عهدشون مونده باشه، اون وام همه گناهاشون هم بخشیده بشه، این وام بخشیده نمیشه، باید حق الناس رو بدن. بعد فرمود نگران نباشید، وامش هم به عهده ما اهل بیت براش جور میکنیم. مؤمن از دنیا بره، حجت ابن الحسن العسکری روحی له الفدا، میره وامش رو جور میکنه، به یکی میگه آقا برو اون قرض شو بده، به یکی میگه ما که بی صاحب نیستیم که. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و امثالهم. خدا نذاشته، ما رو خلق نکرده خوش اخلاق بشیم از دنیا بریم. خوش اخلاق یعنی چی؟ ملائکه خوش اخلاق، انقدر خوشگل خوش اخلاق. خدا میخواست خوش اخلاقی ما رو ببینه، 2000 خوش اخلاقی ما به چه دردی میخوره؟ ها؟ خدا میخواست عبودیت ما رو ببینه، بعد نتیجه عبودیت هم خوش اخلاقیه. خدا میخواست ولایت پذیری ما رو ببینه، این براش مزه داره، بعد نتیجه این ولایت پذیری خوش اخلاقی هم هست، کریم میشه. کریم بودن بدون ولایت، حالا تو به من بگو ارزش داره؟ تا به چی بعض رو بخشش میکنی؟ روحی هم اینجوریه، خاک بر سر تو رویت بشه الهی. چه ارزشی داره برای من؟ نون برای من میخوای جور بکنی؟ اون کاری که بهت گفتم نمیکنی، رفتی برای من اخلاق درست کردی؟ اخلاق خوب نتیجه ولایت باید باشه، از ولایت در بیاریم. ماها قصه‌مون خیلی اصلا حقیقت اینه. حالا شما از ولایت در بیارید از بین رفتن خصاصت رو، از ولایت در بیارید از بین رفتن حب و دنیا رو. بابا تو صاحب داری، تو ولش کن حب و دنیا رو، از کل خطیه است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، گیر کرد من صاحبشم. دقیقا مثل چی میمونه؟ بلکه بهتر، دقیقا مثل میمونه کسی وام میگیره، یا آدم ثروتمندی رو. من میخواستم برم چند وقت پیش جایی وام بگیرم، گفت آقا ضامن میخواد. یه جوری گفت آقا ضامن میخواد که نگاه هم ضامن میتونی پیدا کنی. اینجوری هم گفت که دیگه نمیتونی، قطعا نمیتونی پیدا کنی، که 10 برابر این پولی که ما به تو میدیم این داشته باشه. ما یه روز هم صبر نمی کنیم مستقیم از حسابش بتونیم برداشت بکنیم. ما هم یه ضامنی داشتیم، اتفاقا گفتیم آقای فلانی ضامنشن. گفت خب پس هیچ دیگه، هیچ. ایشون خودش قبول کرده. گفتیم آره. گفت خب هیچ دیگه، امضا کن بره تموم شد. حتی برای خودمون هم نمیخواستیم، میخواستیم بدیم جایی. گفت مثلا به تو میدن به من نمیدن اینجوری. گفت پس هیچ. اون ضامن نقشش چیه؟ اون ضامن نقشش اینه که کم آورد میپردازه دیگه. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه، یعنی کم آوردی من میپردازم. چی میخواهی؟ امام صادق میخواهد یهودی های مدینه این حرفو که شنیدن مسلمان شده. و خاک بر سر نباید بگیم به اون کسی که ولایت گریزه. یه بار مقام معظم رهبری در مراتب خودش، این ولایت همینه دیگه، اصلا معنای ولایت همینه، یعنی کهف الورا، غاری که مردم تو سختی ها بهش پناه میبرن به همه آرامش میده. فرمودن یه بار، فرمودن برید فواید ولایت رو به مردم بگید. خوش کردید. از اون طرف فرمودن چی؟ یه بار دیگه فرمودن اینا ثمرات همون حرف است، همین النبی و اولا بالمؤمنین با تفسیر امام صادق علیه السلام. فرمودن که ولایت فقیه چرا باش دشمنن؟ چون ولایت فقیه نباشه دولت ها رو راحت میشه سرنگون کرد. ولایت فقیه از دولت ها پشتیبانی میکنه. جوان ها اومدن هم گفتن یعنی چی پشتیبانی میکنه؟ ببینید چقدر ابتداییات الفبای ولایت در جامعه ما توضیح داده نشده. طرف میگه از کجا میاره پشتیبانی میکنه؟ خدا، از دل دریاییش، از توکلش، از قداستی که تو مردم داره، از حکم شرعی که تو دستش هست میتونه زنتو بهت حرام بکنه. از کجا؟ از نیروی معنویش. سرمایه های ولایت چی هست؟ خداست. یه نفس بکشه، یه نفس بکشه. یه راه بهت میگم ولی نه موجب زحمت آقا میشه، نمیگم. اونی که میخواستم بگم و ولی نمیگم اینه. گرفتار شدی یا بتونی یه کاری بکنی مقام رهبری برای دعا کنه، تمونه دیگه. سرمایه این سرمایه میکشه تا روز قیامت. اونجا کنار حوض کوثر علی ابن ابی طالب ایستاده. سرمایه اونجاست. انا اعطیناک الکوثر، ما به تو سرمایه میدیم. سرمایه بی انتها. اونجا هم کار میکنه، هیچ سرمایه اونجا کار نمیکنه جز این سرمایه. خدا دلم میخواد اینو ببخشی. تموم شد دیگه. میگه اون کسی رو که نخوان علی شفاعتش بکنه میبرن از یه راه دیگه ای میبرن، علی نبیندش و الا ببیندش شفاعتش میکنه. سرمایه تا اونجا میره. ولایت یعنی صحابی که سوراخ سنبه های زندگی تو پر بکنه. و میدونه چه خلاص میشه، چه اخلاقت خوب میشه. اول ماه رمضان ما یه اشاره ای کردیم که ما میخواییم اخلاقمون رو چجوری درست بکنیم، ولایی درست بکنیم. صحاب پیدا میکنیم، یه زامن پیدا میکنیم، تموم شد دیگه، خیالت راحت بشه. پشت و پناه داره. این پشت و پناه معنوی، مادی، همه جوره دیگه. چی باید بگم؟ این فایده ولایت وقت بگیرن به صورت ولی الله الاعظم ابا عبدالله الحسین سنگ بزنن. آخه آدم این چجوری تعامل بکنه؟ یا باست الیدین بالعطیه، دستاشو باز کرده برای کمک به مردم، دستاشو ببرن قطع بکنه. اینو کی آخه میاد باور میکنه؟ تو نگو حسین خوب بود و زدنش دلم بسوزه. نه، داشت خوبی میکرد و زدنش. آیا کسی آدم خوبیه نمیشناسن میزننش؟ اون که درد نداره که. نه، مردم بی‌معرفتن، نمی‌دونن آقا آدم خوبیه. اما این کسی خوبی داره میکنه. همون حسینی که وقتی خواستن تو خاک قبر بگذارن، چه حسینی، دیدن یه زخمایی رو بدن حسین فاطمه هست، زخما کهنه است. بنی اسد پرسیدن امام سجاد این زخمای کهنه مال چیه رو شونه حضرت؟ گفت این زخم جای نان و خرمایی است که شبها حسین رو دوش میگذاشت، میرفت در خانه این و اونو میزد. به موالات کم تمت الکلمه و عظمت النعمه. لا اله الا الله. آیه قرآن فرمود خدا روز قیامت از نعیم ازتون سوال میکنه، از نعمتی که بهتون داده سوال میکنه. آقای امام صادق از یه نفر که مخالف ولایت بود پرسید خدا از چه نعمتی روز قیامت سوال میکنه؟ گفت از همین آب. فرمود شنیدم تو اینجوری میگی، از آب و دونه‌ای که خدا بهمون داده سوال میکنه. گفت خب آره دیگه، اینا نعمته. فرمود آدم میره تو خونه یه کریم ثروتمندی، یه شام بذاره جلو آدم، بعدش از شام سوال بکنه خب این شامو خوردی حالا چیکار میکنی، اخلاقش بد نیست؟ خب چرا؟ خب پس چرا این نسبت رو به خدا میدی؟ خب پس آقا امام صادق خدا روز قیامت از چه نعمتی سوال میکنه؟ آقا فرمودن از نعمت ولایت ما سوال میکنه. دنیا چیه؟ تو ولایت داشته باش همه دنیا به فدای تو، دنیا برات کمه. لا اله الا الله. آی روز نشینای امام حسین، چند نفر مثل شما رفتن تو خونه امام صادق روزه خوندن و گریه کردن برای حسین فاطمه. آقا گریه کرد، خانواده گریه کردن، انقدر گریه کردن تا صدا پیغام رسید خانمها پشت پرده به حالت قش افتادن. فرمود بسه دیگه. بعد یک کیسه ای رو فرستاد تو خانمها، فرمود هرچی طلا و جواهر تو خونه هست بردارید بیارید. جلوی روزخونا و گریه کنای امام حسین گذاشت. آخرش هم فرمود ببخشید شرمنده ایم، کمه، باشه بقیهش اون دنیا جبران بکنه. همه دنیا رو جلوت میذارن، دنیا دیگه برات ارزشی نداره که. خیلی اون وقت میارزه. این راه سادش نگاه کن چقدر فایده داره. مادرم اون وقت اینو نپذیره، مگه میشه یه همچیزی؟ یا صاحب از زمان، بعضی ها تو جامعه ما بالاخره لقمه حرام خوردن، چیه خدا خوشش نمیاد از اونا، ولایت گریزن. یبن الحسن ما خجالت میکشیم، اینا اصلا تو جامعه ما هستن، ما عذرخواهی میکنیم از طرف اونا. شما بیا، شما بیا، شما به این یه مش دل سوخته ای نگاه کن که دوست دارن برات هم میمیرن، تو هم میدونی راست میگن، ما رو هم جزو اونا قرار بده. صاحب ما، آقا جون تو بالا سرم نبودی اخلاقم بد شده، کجا برم خودم رو درست کنم؟ تو بالا سرم نبودی، خسیس شدم، بخیل شدم، بد شدم، خودخواه شدم، دنیا دوست شدم. وقتی حجت ابن الحسن بیان، انقدر دنیا جلو چشم مردم میریزن. روایت ها مردم میگن خاک بر سر ما، برای این دنیا داشتیم تو سر هم میزدیم. این دنیا ببین چقدر زیاد شد، ما فقط مشکلمون یه چیز بود، صاحب نداشتیم، آقامون بالا سرمون نبود. حسین فاطمه تا ظهر عاشورا هی بذل و بخشش میکرد، هر کی میومد هی پول میداد، هی آذوقه میداد، هی چی میکرد. لا اله الا الله. وقتی میخواست حرکت بکنه از سوی منا، تو اون منا، تو اون سخنرانیشون، اواخر حکومت ملعون معاویه بود، سخنرانی کردن همش از فقرا، بدبختا، بیچاره ها، ندارا، مسکینا حرف زدن. فرمودن اینا موندن، کسی نیست به داد اینا برسه، مردم قیام کنید. همون فقرا اومدن دورشو گرفتن، انقدر سنگ به صورت حضرت زدن. همونا دلش میسوخت حسین برای کسانی که غریبن، کسی رو ندارن. حسین بیا تو مسیر کوفه و شام یه مش غریب بهت نشون بدم. اینا باباشونو از دست دادن، هیچی، از این شهر به اون شهر میبرنشون، مردم به اونا بخندن. فقط برای خنده مردم دارن اینا رو میبرن. این خانواده هم غریبن حسین، یه نگاهی به این خانواده هم بکن. به خدا اینا هم آدم های خوبی هن حسین. یکی از اعضای این کاروان اسیر و غریب دختر فاطمه زهرا زینبه. اینا هم یه نگاهی بکن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.